شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. کوهزاد نامه بخش هشتم و پایان داستان. با درود و مهر همراه هستیم با سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور، و امروز در بخش هشتم منظومه شیوا و دلنشین کوهزاد نامه یا کوک کوهزاد می باشیم. پایان داستان هرچند که در هفته گذشته اتفاق افتاد، اما امروز به یک نتیجه گیری و جنبندی از داستان خواهیم پرداخت و اهداف آماج سراینده که برای ما هم ناشناس است، به خاطر اینکه این منظومه کوک کوهزاد که برای نخستین بار در الحاقات شاهنامه چاپ کلکته همراه با برزونامه و سوسننامه اومده ما مواجه هستیم، این سراینده ناشناس منظومه را در 710 بیت سروده و در آنجا اعلام کرده که چقدر این سبک بود این منظومه که به نظم آوردند، و نشون میده که کارهای بزرگتری داشته که اکنون ما از آن خبر نداریم. برزونامه هم منصوب به خواجه عمید عطا ابن یعقوبه که به عطای رازی مشهور بود. داستان کوک کوهزاد به اهتمام دکتر سید محمد دبیر سیاقی در اختیار دوستان قرار گرفته شده و تلاش کردیم در هفت هفته گذشته همراه با داستان باشیم. بعد در اونجاییست که رستم نوجوان 12 ساله است، آوازه کوک کوهزاد رو شنیده، همه پهلوانان ایران از او شکست خوردن، از کوک کوهزاد که یک دزد راهزن بدسیرتی بوده که تنها تلاش او در اون قلعه‌ای که زندگی می‌کرده غارتگری بوده و تجاوز به مردم. در نتیجه همه پهلوانان ایران از گرشاس، از نریمان، سام و زال خراج‌گزار او بودن، به او باج می‌دادن تا او حمله نکنه به زابلستان و در همان مرز هندوستان باقی بمانه. طبق این روایت منظومه کوک کوهزاد 1118 سالشه، رستم 12 ساله. با اینکه او را پدر من میکنه از مبارزه، سرانجام رستم به اتفاق دو یاره که همیشه همراه خود داشت، کشواد و میلاد، به نبرد میپردازن. نخست پسر برادر کوک کوهزاد به نام بهزاد را به بند میکشن و سپس انگامی که کوک کوهزاد به نبرد میپردازه با این جوان، دست به کشتی میبرن. در وهله اول شکست میخوره. هنگامی که کوک کوهزاد زانو میزنه، شکست را پذیرفته، زبان به التماس میگشایه، به رستم میگه که او را ببخشه، که اگر چنین شود او تمام باج و خراجی که گرفته به رستم و خانواده رستم خواهد داد، کنیزان، قلعه و هر چیزی که تا کنون این در این 1118 سال اندوخته کرده، و در پی فریب این نوجوان 12 سال است. در اونجا رستم نمیپذیره و بار دیگر دست به کشتی میبرن، و این بار زال که متوجه مبارزه فرزنده شده به کمک اون اومده، نظارگره، داره میبینه، افتخار میکنه به فرزند خودش، دچار غروره، و هنگامی که کوک کوهزاد شکست میخوره او را به خم کمان اسیر میکنه و به نزد زال میاره، و سرانجام پس از این شکست این دو را، بهزاد و کوک کوهزاد که شکست خورده بودن و به بند کشیده شده بودن، با لشکر حرکت میکنن به طرف منوچهرشاه. منوچهرشاه هم رستم را در بر میگیره، در آغوش میگیره و میگه خوش به حال پادشاهی که تو در دوران او سپه سالار میشی، پهلوان میشی و دیگر اون خیالی نداره و کشور به خوبی نگهداری میشه از دزدان، غارتگران، متجاوزین. و سرانجام آن دو را به دار میکشن و داستان با آمدن سام که متوجه شده که نوه او چنین کار بزرگی کرده به پایان میرسه. سام هم رستم را در آغوش میگیره. پس از یک ماه که با شادی و شادمانی و عیش و عشرت در کنار هم بودن، زابلستان را ترک میکنه به طرف گرگساران و دیگر خبری از سام نداریم و در اینجا نشون میده که زندگی او هم به پایان رسیده، چون چهره زال و رستم نمناک میشه از ریزش سرشک. تا اینجا داستان به پایان میرسه. و اما نتیجه گیری، فراز و نشیب هایی که این داستان داشت از ابتدا، نخست این که این سراینده ناشناس تلاش کرد که یک نیروی جوان را در برابر یک دیکتاتوری که دوز بوده، غارتگر بوده، راهزن بوده و زندگی را بر مردم سخت کرده بوده نشون بده. اون نیروی غارتگر، اون نیروی دزد و آشوبگر و بد سرشت و بد کنش سالیان سال زندگی داشته، یعنی در اونجا فرمان روایی می کرده، که به گفته این سراینده ناشناس کوهزاد یا کوک کوهزاد 1118 ساله شده و کنایه از عمر بسیار طوله. نیروی جوان رستمه در اینجا، که در یک شرایطی که جامعه تحت ظلمه، ستمه، مردم دچار گرفتاری های متعددن، چه به لحاظ اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، و یکی اونها را تحت شکنجه قرار داده، اونها را مجبور کرده که باج و خراج بدن برای اینکه اون دیکتاتور در آسایش و رفاه زندگی کنه، میگه که این نیروی جوان میتواند حریف اون نیروی کهنی است که سالیان سال با استبداد و ظلم و دیکتاتوری زندگی کرده. این نخستین پیام سراینده است. و دیگر این که وقتی که این نیروی جوان میخواد به نبرد بپردازه، با پدر خود که از او تجربه دارتر هستش، دنیا دیده تر هست، به گفتگو نشسته است. میره به گفتگو و در اونجا اون نیروی کهنسال تر و با تجربه تر من میکنه نیروی جوان را که شما نباید به جنگ یک همچی اهریمنی بروید، به جنگ یک همچی دزد غارتگری بروید. اون دارای لشکر 100,000 ارتشی داره، سرکوبگر، خونخوار، به کوچک و بزرگ رحم نداره، و تویی که یک نیروی جوان کم تجربی نمیتوانی حریف این نیروی دیکتاتوری بشی. و این پیام دیگر سراینده است که اون نیروی جوان متکی است به استقلال خود و میگوید که نه، این کار شدنی است، باید رفت و نجات داد مردم را از چنگال یک همچی انسان پلیدی و دیکتاتوری که تنها زندگی او از طریق باج و خراج و راهزنی و دزدی میگذرد. و اما پیام مهم دیگری که این سراینده ناشناس برای ما داره از مجموعه کوهسادنامه اینی که این دیکتاتور در برابر نیروی جوان بار اول متوجه قدرت نمایی اون میشه و پوزش میطلبه. میگه آره، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به من اجازه بدین که بیام این رفورما رو انجام بدم، بیام این کارها رو انجام بدم. تلاش میکنم اون چیزی که اندوخته شده در خزانه در راه مردم سرمایه گذاری کنم. اون نیروی دیکتاتور که اکنون قدرت نیروی جوان یا نیروهای مردمی را دیده به فریب بپردازه. اون نیروی جوان نمیپذیره و سپس سرانجام این میشه که دیکتاتور شکست میخوره و از بین میره. کنایه از این که 1118 سال عمر داشته این دیکتاتور یا این راهزن یا این کوک کوهساد، بدین گونه است که خب میگه چقدر میتواند یک سلسله به سرکوبگری و به اختناق و به زندان دست ببرد و تا آخرش هم بره. 1000 سال میخواد بیشتر؟ 1118 سال میخواد بیشتر به چپاول و دزدی و غارتگری و قتل و جنایت و سرکوب و اعدام بپردازیم و زندان؟ و اگر دقت کرده باشیم، اون چیزی که تاریخ به ما نشون میده از زمان هخامنشیان، حالا خیلی قبل‌تر نمیریم، نگیم که حالا 7000 سال پیش، حداقل اینی که تاریخ ثبت شده از زمان هخامنشیان تا اکنون، شما نگاه کنید ببینید کدوم سلسله موند؟ هخامنشیان تا رفت، اشکانیان رفت، ساسانیان رفت، همه رفتن، همه رفتن، همینطوری داره میریم. از سلجوقیان همینطوری میام، مغول اومد، دورانها دیگه اومد، زند رفت، صفویه رفت، قاجار رفت، پهلوی رفت. این حکایت از اینه که میگه چقدر تو میتونی این سلسله را پیش ببری، تا کجا میتونی به جنایت و سرکوب ادامه بدی، به شلاق و زندان و جریمه ادامه بدی، به جهل و خرافه ادامه بدی. یک جای کار تو تمامه و اونجا کجاست که این نیروی جوان حرکت کرده، استقلال داره، متکیه به نیروی خودش، به اراده خودش، به بازوی خودش، و این نیرو نیروی مردم است. اینی که اون 1118 سال 100 هزار لشکر داره به قول این سراینده ناشناس، خب بگه اصلا نه 100 هزار، 5 میلیون سرباز جان بر کف داری و تونستی که حکومت خودت اینجوری نگه داری با این توصیفاتی که شاعر داره. یعنی از راهزنی کنایه از این نیست که راهزنی، به منظور این هستش که اینها از این طریق فشار آوردن به مردم و داره حکومت میکنن. راهی نداره جز این که رفت. اون نیروی جوان حرکت میکنه، بار اول دیکتاتور زانو میزنه، میگه نه به من یه فرصت دیگه بدید. اون نیروی جوان دیگه فرصت نمیده، دیگه تمام شد، حرکت میکنن و دیدیم که با پیروزی، با موفقیت این کار به انجام میرسه. حالا من چند جا از این بیتایی که انتخاب کردم و یکی از زیباترین بخش این داستان هنگامی است که کوک کوزات شکست خورده، لشکری که همراهش اومدن اونجا نظارگان شکست خوردن، اما بقیه اون 100 هزار نفر لشکر دیگه که در کنار و در دفاع از کوک کوزات بودن، حالا اومدن به التماس. و زیباترین بخش داستان، یعنی اوج داستان، اونجاست که میگه ببخش و مکش از زبان زال. همه اومدن، این را برای دوستان این چند بیت هم میخونم که وقتی که برای پوزشخواهی اومدن، میگه که اونها را به بزم آراسته کنید و این شب تیره هم به سر میاد، بامداد سپیده خواهد دمید. و دیدیم که همه پیش اومدن، سر پیش رو بردن، یعنی گفتن که گردن ما را بزنید. زال گفت شما بیگناهید و باید اونها را بخشش آورد. میخونم ببینید چقدر زیباست. و این یه فرهنگ بوده، ببخش و مکش. کسایی که جنایتکار بودن و فرمانده این جنایات ها بودن جای خود داره، ولی نیروهای دیگه میگه تو در این سپاه بودی و باید تحت فرماندهی و دستور را اجرا میکردی، حالا که شکست خوردی تو بیگناهی و ما میبخشیم. چو شد روز روشن از آن پهن دشت، بدیدن هر سو که لشکر گذشت. هزاران از افغان و لاچین سپاه، گروهی رسیدن سر بی کلاه. همه تیغ در گردن و سر به پیش، همه گرگ جنگی شده همچون میش. بر زال زر پوزش آراستن، زبانها به لابه به پیراستن. که ما بیگناهیم از رهزنی، اگر بخشش آری و گر سوزنی. کلاه خودشون رو برداشتن، تیغ دارن در دستشون، سراشون هم پیش اومده، همه اینا که گرگ بودن حالا شدن مثل میش، در برابر زال به پوزش اومدن و میگن ما بیگناهیم و این گونه به زال میگوین. نپیچیم دیگر ز فرمانت سر، نبندیم دیگر به هر کس گذر. دهیم آنچه خواهی ز باج و ز صاف، به هر سال آریم 10 چرم گاو. میگه ما هم همه اونایی که خراج میدیم چرم گاو میاریم. اما زال به دیشان ببخشود دستان سام، سوی کوه برداشت آنگاه گام. به دژ در شدان پیر فرخنده را، چو کاخ شهنشاه دید و سرا. به هر کنج گنجی دگر یافتن، به هر سود در آن کو بشتافتن. میرن نگاه میکنن از دور، از یاقوت، از لعل، از گوهر، از کلا، از تاج، از کمر، کنیزان مانند ماه تابان، غلامان چینی ز دیبا و دینار و خز و سمور، همه اینهایی که از راه دور آورده بود به دست اندر آورد دستان سام، ابا فرش زرین، کنیز و غلام. پس آنگاه مرباد کندند پاک، برآمد از آن دژ یکی تیر خاک. همه دژ بکردند زیر و زبر، چو کوک دید آن ریخت بر خاک سر. زال همه را بخشیده و اصلا خاک با خاک یکی میکنن که دیگه کسی نره در اون قلعه بخواد به راهزنی بپردازه. و دیدیم چقدر زیبا و سرانجام پایان داستان یک فراز دیگه ای داشت اینجا. اونجایی که شما دیدین یه جوونی تازه میگن خط بر او اثر کرده، میاد پیش پدر و میخواد، یه انتقادی داره به پدر، یه صحبتی داره، ولی بغض راه گلوش گرفته نمیتونه. بعد پدر میگه خب چی شده پسرم؟ کسی به حرفی زده؟ کسی به درشتی کرده؟ یا تو کسی به کسی دیگری حرف بدی زدی؟ این هم خیلی زیبا بود در اینجا که میگه که پدر من از تو گلایه دارم، از تو شکایت دارم. سوی زال میاد، رخش از بس که خشم و درد داره برافروخته‌اش. زال اونو میبینه، بهش میگه از که برا شفته شدی؟ بدی کسی بهت گفته؟ نمیتونه پاسخ بده بغض وقتی که راه گلو رو گرفته. قورت میده بغض را. بعد میگه که پدر تو چی میگی؟ که میگی منم در جهان پسر سامم و رفته به یه دزد قارتگر داره باج و خراج میدی. زال به او میخنده، میگه آروم باش، حالا تو با این مقدار وقت داری، خودتو پهلوان تر کنی. این هم یکی از فرازهای خوب داستان بود که بدین گونه سخنی که این نیروی جوان با اون نیروی که با تجربه تره داره میگه و سرانجام تصمیم میگیره که به نبرد با کوهزاد بپردازه. و سرانجام این سراینده ناشناس میگه گذشتیم از رزم و پیکار کوک، که این رزم و کین در برم بود سبک. و در پند جهان میگه، در بیوفایی این جهان میگه که یه روز تو رو بلند میکنه، یه روز بر زمینت میزنه. الا ای برآورد چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. بعد همطوری هی گلایه میکنه، ناله میکنه به سپهر. اونه سپهر هم میگه که این حرفا چیه میزنی؟ تو خودت همه کاری. به سپهر میگه وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که این مرد گوینده بیگزند. چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ تو از من به هر باری برتری، روان را به دانش همی پروری. بعد سپهر میگه همه کارا با توه، چون تو دارای اندیشه‌ای، دانشی، و اگه مشکلی هم برات به وجود میاد خودت باعثش بودی. و یه همچه حرفای گلایی که تو داری از یه مردی که دانش پژوهه بعیده. چون این ناله از دانشی کی سزد؟ و سپس این داستان در همجا به پایان میرسه. در 710 بیت بود و این نتیجه گیری که میشد داشت از داستان. هفته آینده میریم سراغ رستمنامه. رستمنامه از ملک و شعرهای بهاره. هیچ ربطی هم به این مسئله که منظومهایی که اکنون داشتیم و این جنگ و گریز ها نیست، بلکه به شکل تخیلی ملک و شعرهای بهار فکر کرده که الان رستم اومده، پس از این سالها وارد شده در سیستان، میخواد ببینه امروز در قرن بیستم چه اتفاقی افتاده، چه میبینه اون، چه مشکلاتی براش پیش میاد، به ویژه در زمینه اعتیاد، در زمینه اینی که میشنن پای منقل و اینها رو خیلی زیبا. و سرانجام رستم یه بیخیال میشه، میگه عجب کاری کردم، پشیمونم از اومد دارم، و بر میگرده سیمرغ صدا میکنه، میگه منو دوباره ببر به اون سوی تاریخ. زیباست، داستان زیباست و حقیقیست، واقعیست، و شاعر تلاش کرده به شکل طنز این مسائل را از دیدگاه رستم که امروز وارد خاک ایران شده پس از گذشت حالا قرنها و هزاران سال، ببینیم چه اتفاق میفته. دوستان را به مهر و شادی میسپارم و تا شنودی دیگر بدرود میگویم.